ما عزیزان هستیم، امیدوارم آنچه تا به این لحظه تقدیمتون شد مورد توجه و فعالیتتون قرار گرفته باشه. در ادامه ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22 ده شب. و ما فوتبال دوستان، برنامه از فوتبال چه خبر رو بشنوید.
از فوتبال چه خبر؟
الهی به امید تو. خانم آقایان سلام، وقت بخیر. یک شنبه 20 مهر ماه به از فوتبال چه خبر امروز خوش آمدید. من امیرحسین توسی با افتخار به همراه همکارانم تا ساعت 10 در خدمت شما خواهیم. پلای ارتباطی بین ما و شما 220-213-87 220-213-88 سامانه پیامکی 3306 صندوق صوتی 27-86-2092 و آدرس ما در فضای مجازی @ همگام با موج 92. شعار سلامتی برنامه: ماسک من زندگی تو. و ما سوال برنامه امروز: بزرگترین و جدیترین پرونده فوتبال ایران، گزینه 1 مارک ویلموت و فدراسیون، گزینه 2 پرسپولیس و برانکو، گزینه 3 استقلال و وینفرد شفر، و گزینه 4 بدهی فدراسیون به شستا. و مانچه در برنامه امروز تقدیم حضورتون خواهد شد. فوتبال بدون مرز، فوتبال جهان، گزیده‌ای خارج از شبکه، فوتبال بانوان، گشت مجازی، ما که میدونیم، و مثل همیشه گفتگوی ویژه. خب دوستان عزیز، سوال برنامه امروزمون در مورد بزرگترین و جدیترین پرونده فوتبال ایران هست. وقتی که قصد داشتیم این سوال رو مطرح کنیم، نمیدونم چی بگم، هزار ماشاءالله انقدر گزینه داشتیم، یعنی خیلی راحت میتونستیم 40-50 تا گزینه رو پایین سوال بذاریم، شما یکی رو انتخاب کنیم. سعی کردیم 4 تا از درشتاش رو به اصطلاح جدا کنیم، پرونده‌هایی که قطعاً برای فوتبال ایران خطرناک و دردسرساز خواهند بود و حتماً هم دیگه میدونید نیازی به گفتن نیست، حاصل تلاش مدیران فوتبالی عزیز کشورمون هستش که با اینقدر پرونده بزرگ، جدی و مشکل ساز فوتبال کشورمون مواجه شده. خیلی دیگه موارد داشتیم، مثل بحث اساسنامه بود، بحث انتخابات فدراسیون بود، مشکلات پرسپولیس با بازیکنهای خارجی، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم مطالبات بشار رسن و رادوشویش پرداخت نشده، هر دو بازیکن به راحتی میتونن فسخ کنن و با تیمهای جدید وارد مذاکره بشن. در استقلال هم شرایط به همین گونه است، میلیچ که فسخ کرده، شیخ دیابات هم خیلی راحت میتونه قرارداد خودش رو فسخ کنه، پول شفر پرداخت نشده. در مورد استراماچونی هم وضع به همین منوال است، بازیکنه قبلی هم شکایت کرد. میگم 40-50 تا گزینه بود، در نهایت به جمع‌بندی رسیدیم و 4 گزینه رو برای شما عزیزان انتخاب کردیم. پرونده مارک ویلموت، سرمربی بلژیکی و سابق تیم ملی کشورمون با فدراسیون فوتبال گزینه 1 است. گزینه 2 پرونده پرسپولیس و برانکو هستش که حالا دیگه خیلی خطرناک شده، خطر رو هواداران پرسپولیس به صورت جدی احساس میکنن. مسئولین و مدیران این باشگاه هم که طبق معمول یک جمله کلیشه‌ای و تکراری رو دارن: نگران نباشید. امیدواریم که در نهایت هم همین اتفاق بیفته و جای نگرانی نباشه. گزینه 3 استقلال و وینفرد شفر هست، سرمربی آلمانی و سابق آبیا. و گزینه 4 هم بدهی فدراسیون فوتبال که با بالا رفتن قیمت ارزم، حالا این بدهی روز به روز بیشتر شده، بدهی که واقعا کمرشکن هست. هر کدوم از گزینه‌ها که مورد نظرتون بود به شماره های 220-213-87-220-213-88 سامان پیمکی 30306 و صندوق صوتی 27-86-20-92 ارسال کنید. حتما آدرس ما در فضای مجازی رو هم میدونید، ادساین همگام با موج 92. اولین بخش برنامه آماده است که تقدیم حضورتون بشه.
عصر بخیر شنوندگان محترم برنامه از فوتبال چه خبر، همراه بخش بازی‌ها و نتایج فوتبال جهان باشید. دیشب در ادامه بازی‌های ملی و لیگ ملت‌های اروپا 7 مسابقه برگزار شد که در مهمترین اونا در سطح A و گروه 4 اسپانیا موفق شد در مادرید با تکل مایکل اویارزاوال بر مهمانش سوئیس غلبه کنه تا با 7 امتیاز در سطح جدول قرار بگیره. در دیگر بازی این گروه هم آلمان در زمین تیم اوکراین به برتری 2-1 دست پیدا کرد تا همچنان شانس خودش رو برای صعود به دور نهایی حفظ کنه. ماتیاس گینتر و لئون گورتسکا برای ژرمن‌ها و روسلان مالینوفسکی از روی نقطه پنالتی برای اوکراین در این مسابقه موفق به گلزنی شدند. در سطح C بازی‌ها تیم خوب لوکزامبورگ که واقعا پیشرفت فوق‌العاده‌ای رو در این یکی دو سال اخیر در فوتبال اروپا داشته، موفق شد با 2 گل قبرس رو شکست بده و مونتنگرو هم با همین نتیجه بر مهمانش آذربایجان که 60 دقیقه از علی قربانی بازیکن ایرانی الاصل در ترکیبش استفاده می‌کرد غلبه کرد. استفان یوویتیچ سرشناس گل اول مونتنگرو رو در این بازی زد. در جام حذفی کرواسی دیشب تیم وارازین که مهدی خانی رو در اختیار داره با 2 گل تیم دست اولی سیوالیا رو برد و به دور بعد صعود کرد. در فینال جام حذفی قطر هم دیشب الصد موفق شد مقتدرانه و با 4 گل العربی رو که مرتضی محمدی رو به طور کامل در ترکیب داشت شکست بده و قهرمان بشه. نامتاهی، سانتی کازولا و رودریگو تاباتا از گلزنان سرشناس الصد در این مسابقه بودند. اما امروز و امشب 20 مسابقه در ادامه لیگ ملت‌های اروپا برگزار خواهد شد که در سطح A بازی‌ها مسابقات جذاب و دیدنی خواهیم داشت. در گروه 1 تیم ملی هلند در زمین تیم بوسنی و هرزگوین به مصاف این تیم میره و لهستان در گدانسک میزبان لاجوردی پوشان ایتالیا خواهد بود. در گروه 3 کرواسی در زاگرب از تیم ملی سوئد پذیرایی خواهد کرد. در یک مسابقه حساس و جذاب دو تیم 6 امتیازی این گروه یعنی فرانسه و پرتغال در پاریس با هم جدال خواهند کرد. در گروه دو هم یک مسابقه دیدنی دیگه برگزار خواهد شد که طی اون انگلستان و بلژیک در ویملی با هم مسابقه خواهند داد و در دیگر بازی این گروه دو تیم ملی ایسلند و دانمارک به میزبانی ایسلند دیدار خواهند کرد. در سطح بی در مهمترین بازی ها جمهوری ایرلند با ویلز، نروژ با رومانی، ایرلند شمالی با اتریش، روسیه با ترکیه، اسکاتلند با اسلوواکی و صربستان با مجارستان مسابقه میدن. در سطح سی هم در مهمترین مسابقات ارمنستان با گرجستان، یونان با مولداوی و کوزوو و اسلوونی بازی میکنن. ممنون از همراهیتون، ادامه برنامه رو همراهی بفرمایید.
بله، مروری بود بر نتایج فوتبال جهان با شهریار مکارم که بیشتر هم اختصاص داشت به لیگ ملت‌های اروپا، به روسای حساس خودش رسید. خیلی سریع گروه‌های لیگ ملت‌های اروپا رو مرور کنیم. وقتی داشت نتایج رو شهریار عزیز میگفت، خیلی از شما پیامک زدید لطفاً بگید وضعیت گروه‌ها چطور است. فقط سطح A رو با هم بررسی می‌کنیم، چون اگر بخوایم همه رو بررسی کنیم خیلی زمان می‌بره و وقت زیادی هم نداریم. در گروه A ایتالیا با 4 امتیاز صدرنشین است. هلندی که از بازی امشب فرانک دیبور رو نیمکت داره در رتبه دوم قرار داره، لهستان در رتبه سوم با 3 امتیاز، هلند و لهستان 3 امتیازی هستن و بوسنی هم 1 امتیاز در رتبه چهارم. در گروه A2 بلژیک صدرنشین است با 6 امتیاز کامل از 2 بازی، انگلیس با 4 امتیاز در رتبه دوم، دانمارک با 1 امتیاز در رتبه سوم و ایسلند بدون امتیاز در رتبه چهارم. در گروه A3 پرتغال با 6 امتیاز کامل صدرنشین است، فرانسه هم همین شرایطو داره با تفاضل گل کمتر در رتبه دوم قرار گرفته، سوئد و کرواسی هم تیمایی بدون امتیاز این گروه سخت هستن که قطعا گروه مرگ سطحی رقابت است. در گروه A4 هم اسپانیا با 7 امتیاز از 3 بازی صدرنشین است، آلمان 3 بازی 5 امتیاز در رتبه دوم، اوکراین 3 بازی 3 امتیاز در رتبه سوم و سوئیس با 1 امتیاز از 3 بازی در رتبه چهارم جدول.
آقای توسی، من گزینه یک انتخاب میکنم. شنونده همیشگی شما ابوالفضل فرهادی هستم از تهران. خدا نگهدار.
با عرض سلام، من با عرض تاسف همه گزینه ها رو انتخاب میکنم و دلیلش هم فقط به خاطر مدیران نالایق و غیر فوتبالی. موفق و پیروز باشید. احمد پدرانفر هستم از روستای زیادآباد میمه.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای توسی و همه همکارانتون در از فوتبال چه‌خبر و شنوندگان عزیز. بنده گزینه یک رو انتخاب میکنم. مهمترین پرونده فوتبال ایران در فیفا پرونده مارک ویلموت میباشد. با تشکر از شما، همراه همیشگی از فوتبال چه‌خبر، محمد پوتی هستم از مشهد. خدا قوت، خدا نگهدار.
خب به ساعت 16 و 14 دقیقه رسیدیم. ممنون از همراهیتون با برنامه ما. خیلی پیامک و تلفن زیاد هست، امیدواریم که لایق این همه مهر و محبت شما عزیزان باشیم. جناب آقای مصطفی شمس از زعفرانیه گفتن که از میلاد عباسی چه خبر، من با گلاش کلی خاطره دارم و زندگی کردم، حتما نگاه میکنیم. البته حضور ذهن ندارم، کاش میگفتید که میلاد عباسی کدوم تیم بازی میکنه. حتما نگاه میکنم، اگر اطلاعاتی داشتیم خدمت شما عرض خواهم کرد. ایرج محمدی از دسفول گفتن که قطعا قرارداد ننگین مارک ویلموت یکی از بدترین قراردادهای تاریخ و بدترین پرونده‌های فوتبال ایران هست. آرش خرات از کرمان گزینه یک رو انتخاب کردن. سید کمال میرسلیمانی از آبیک قزوین گفتن گزینه یک. جناب آقای آقایی از تهران گزینه یک رو انتخاب کردن. جناب آقای حسین سیفی از طبس گلشن گزینه یک رو انتخاب کردن. اکثرا گزینه یک هست، گزینه دو و سه به ندرت دیده میشه در بین پیامک ها، مثل آقای محمد فرد از خاوران فارس که گزینه دو رو انتخاب کردن. جناب آقای محمدرضا تاجیک که انتخابشون گزینه سه هست. حجت حقیقی از تبریز گفتن پرسپولیس و برانکو، سعید هنری نژاد از اصفهان گزینه یک رو انتخاب کردن و آقای امیر روشنایی هم گفتن قطعاً گزینه یک، اما الان شرایط برای پرسپولیس و برانکو هم خیلی حساس شده. در مورد این پرونده هم صحبت بکنید در ادامه برنامه، حتما این کار رو خواهیم کرد.
سلام آقای توسی، من گزینه یک رو انتخاب میکنم، بیلموس و فدراسیون فوتبال. من رضا خاولی هستم.
سلام عرض ادب خدمت رادیو واحد از فوتبال چه خبر. من مازیار سرایی هستم از استان سیستان بلوچستان. موضوع نظرسنجی بزرگترین و مهمترین پرونده فوتبال ایران کدام پرونده میباشد؟
خب حتما خیلی از شما عزیزان منتظری تا بریم سراغ آیتم جذاب و شنیدنی فوتبال بدون مرز با علی رضایی.
سلام شنوندگان فوتبال بدون مرز، اگر 50,000 تومان دارید و نمیدونید کجا سرمایه گذاری کنید، من به شما روبینیو رو پیشنهاد میکنم که بخریدش، چون مدیران سانتوس خیلی دوست دارن بخرنش، اما بهش گفتن که ما مشکلات مالی داریم، 1.5 یورو در ماه میتونیم به دستمزد بدیم به تیم ما بیا. حالا جدا از شوخی، قرارداد روبینیو با سانتوس امروز صبح رسمی شد، صبح به وقت ما رسمی شد. مبلغ قرارداد قطعا 1.5 یورو در ماه نخواهد بود و احتمالا یک شوخی بوده که بیان شده تو رسانه ها، و باید دید که روبینیو میتونه بالاخره به روزهای اوجش برگرده یا خیر. اخبار نقل و انتقالاتی هنوز وجود داره، نه حالا شایعه بین تیم ها، بلکه آمار و رکورد ها. مثلا از مدیران برنامه، از مدیر برنامه های بازیکن‌ها و تیم‌ها پرسیدن که بدترین و بهترین نقل و انتقالات کدوم بوده. جالبه که 28% گفتن بدترین جابجایی انجام شده حضور کاوانی توی یونایتد بوده که اصلا رایگان، مبلغی هم یونایتد پرداخت نکرده. دومین نقل و انتقالات بعد هم فندبی که 11% گفتن اصلا انتقال خوبی نبوده. رتبه سوم هم در اختیار ناتان آکس که رفت به سیتی، 6% گفتن بدترینه. بهترین جابجایی انجام شده هم تییاگو به لیورپول بوده که 28% گفتن خیلی خوب بوده، و رتبه دوم هم در اختیار خامسه که رفته اورتون. یه گزارش هم سان در این زمینه منتشر کرده که بسیاری از ستاره ها رو بارسلونا میخواسته خریداری کنه اما نتونسته بخره. یه تیم تشکیل داده از منتخب ستاره هایی که بارسا میخواست بخره و نخرید. دروازه‌بان اونانای آژاکس که محصول لاماسیا هم هست، مدافعین گارسیا، دلیخت و مارتینز. مارتینزی که توی سوسییداد بازی میکرد سال 2017 و به درخواست والورده میخواست بیاد بارسلونا که خب خریداری نشد. ممفیس دپای، رابیو، وراتی و ویلیان تو خط هافبک، و خط حمله هم رودریگوی لیدز، لوتارو مارتینز و نیمار. ترکیب منتخب ستاره هایی که بارتومئو میخواست بخره و نخرید. و خبر آخرمون که شاید یک بررسی جامع میخواد، من کوتاه میگم، خودتون نتیجه گیری های مهمی میتونید ازش بکنید. رسانه گازتا دلو اسپورت لیست دستمزد مربیان سری آ رو منتشر کرده. نفر اول آنتونیو کونته 12 میلیون یورو دستمزد میگیره. نفر دوم پائولو فونسکا از روم 2.5 میلیون یورو، یعنی تقریبا 1/6 نفر اول. سیمون اینزاگی رده چهارم، رده سوم رو فراموش کردم، گاسپرینی آتالانتا 2.2 میلیون یورو، و آندرا پیرو یوونتوس 1.8 میلیون یورو. رتبه 13 فیلیپو اینزاگی بنونتو 1 میلیون یورو، یعنی چیزی شبیه و تقریبی اندازه مربیان تاپ لیگ برترمون، و البته رقم‌های قبلی هم که خوندید میتونید مقایسه کنید که مربیان تیم ملی فوتبال ایران قبلا چقدر میگرفتن، الان چقدر میگیرن و واقعا میارزن یا نه. ارزون ترین مربی سری آ وینچنزو ایتالیانو، مربی اسپتزیا 500,000 یورو. روزتون بخیر.
خب جناب آقای هومن قلی‌زاده از مشهد گزینه یک رو انتخاب کردن، منچهر مرادی از لرستان انتخابشون گزینه یک هست، علی پنجعلی‌زاده از کرمان گفتن قطعا گزینه یک، جناب آقای علی تاجنیا انتخابشون گزینه یک هستش. دوست عزیزمون جناب آقای مصطفی ملک محمدی امرو همیشه یه برنامه از دوستای زامنجان گفتن که ایشون آقای برانکو 7 تا جام آورده بعد از 4 سال رفته و نه نباید جزء پرونده باشه. ما به هر حال با توجه به شرایطی که موجود هست این گزینه رو انتخاب کردیم. پرونده برانکو هم به مرحله خطرناکی رسیده که حتما در این مورد صحبت خواهیم کرد. جناب آقای علی محمدی هم از زنجان گزینه 1 رو انتخاب کردن. بریم با افتخار صدای شما نازنینا رو با هم بشنویم. بریم.
به نظر من پرونده برانکو میشه به عنوان گزینه انتخابی من باشه. سلام و خسته نباشید. عرض ادب، سامان نادری‌نژاد هستم از شهرستان هستیم. بنده گزینه 1 رو انتخاب میکنم. با تشکر یا علی، خدا نگهدار.
من گزینه 2 انتخاب میکنم. انشالله که هر چه زودتر از نگرانی ما نجات پیدا کنیم که انشالله این پرونده ها دیگه تموم شه. با تشکر از برنامه خیلی خوب شما. دانشجو هستم از کاشمر با دوست عزیزم جناب آقای بیژندی از شهر شهید مدرس. خدا نگهدار شما. ممنون.
به نظر من پرونده برانکو تو این موقعیت وحشتناک‌ترینه و از آقای توسی میخوام که مدیران پرسپولیس رو خط بیارن تا ببینیم چیکار داره میکنن، از خواب غفلت بلند میشن یا نه، نمیذارن محروم بشه پرسپولیس. ممنونم، مهربانی هستم از تهران.
خب دوستان، خیلی دوست داشتیم در مورد شرایط باشگاه پرسپولیس و شکایت برانکو مرحله این شکایت با مسئول باشگاه پرسپولیس صحبت کنیم. هر کیو که فکر میکردید گرفتیم دوستان دوست ندارن در این مورد پاسخگو باشن و صحبت کنن، از فرخ حسابی مدیر روابط عمومی باشگاه گرفته تا آقای اشرف مدیر رسانه‌ای باشگاه، آقای رسول پناه مدیر عامل باشگاه که گفتن که همه چی آماده است اما نمیتونیم پور رو پرداخت کنیم، هیچ راهی وجود نداره. قصد داریم با جناب آقای حمیدرضا طهماسبی پور کارشناس و خبرنگار حوزه اقتصاد صحبت کنیم، ببینیم آیا واقعا راهی برای انتقال پول برانکو وجود نداره و درست گفتن آقای رسول پناه یا خیر. آقای طهماسبی پور عزیز سلام، وقت شما بخیر. بس فوتبال چه خبر، خوش آمدید.
عرض ادب، احترام و سلام خدمت شما جناب طبسی و شنوندگان محترم از فوتبال چه خبر. امیدوارم که هر جا هستن سلامت باشن و به دور از کرونا انشالله.
بله آقای طهماسبی پور، اولین سوالی که پیش میاد اینه که ما بازیکن خارجی در فوتبال کشورمون کم نداریم.
بله.
و خیلی از این بازیکنها که مبالغشون کمتر از البته طلب برانکو هم هست بدون مشکل دارن به کارشون ادامه میدن و بعضن هم بدقلیا به خاطر عدم وجود ارز در باشگاه است، اما هر موقع که ارز بوده مشکلی برای پرداخت وجود نداشته. چه شده که آقای رسول پناه ادعا میکنن هیچ راهی برای پرداخت پول برانکو وجود نداره؟
اینجا آقای طبسی، من در حوزه ورزشی نمیخوام اظهار نظر بکنم و در حوزه اقتصادی فقط سعی میکنم که باقی بمونم، هرچند که به عنوان یک طرفدار فوتبال یک سری اطلاعات رو دارم، اما در اون حوزه صحبت میکنم که قواعد و مقررات برقرار قضاوت با خود شما و مخاطبین.
بسیار عالی.
ببینید، ما در حوزه اقتصادی یک روش های انتقال پول در اقتصاد بین اقتصاد ایران و اقتصادهای دیگه دنیا داریم که متاسفانه خب طی سالهای اخیر با تشدید تحریم ها و بعد از اینکه آقای ترامپ برجام رو برهم زد، خب این اتفاق‌ها باعث شد که شرایط تبادل و انتقال پول از کشورمون به کشورهای دیگه یک مقداری سخت بشه. خب ما طی 40 سال گذشته در پس از انقلاب همیشه تحریم‌های متنوعی رو تجربه کردیم و همونجوری که می‌دونید خب ایرانی‌ها هم همیشه مشهور بودن به هوششون و اینکه برسد راه‌های جدیدی رو می‌سازن اگر راهی وجود نداشته باشه. ما در این سال‌های پس از انقلاب عملاً راه‌های متنوع و متکثر رو پیدا کردیم برای دور زدن تحریم‌ها. در هر دوره‌ای هم این روش‌های برخورد ما با تحریم‌ها در اقتصاد به یک شکل خاصی بوده. من وارد جزئیات نمیتونم بشم به این دلیل که ما اگر روش های دور زدن تحریم رو در رسانه پرمخاطبی مثل رادیو بخوایم مطرح بکنیم یا در تریبون های رسمی بخوایم راجبش حرف بزنیم، بدانید آگاه باشین که اونور هم کسانی هستن که این روش ها رو منتقل میکنن و راه ها رو میبندن، چون که در گذشته این اتفاق افتاده ها. یعنی واقعیت اینه که خیلی از مدیران نمیتونن بگن که با چه روش هایی دارن تحریم رو دور میزنن، اما یه سوال این وسط پیش میاد که مخاطب شما اون رو باید بدونه، چطور در سالهای گذشته همیشه این راه ها وجود داشته و همیشه هم این اتفاق افتاده و چطور الان نمیشود انجام داد؟ به خاطر همین باید یه حقی رو اولا به مدیران فعلی داد. واقعا شرایط سخته به نسبت گذشته و به اون سادگی نیست، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که راه‌های وجود داره، شاید دوستان ازش اطلاعی ندارن و شاید این عزیزانی که میگن ما هیچ راهی رو پیدا نکردیم، شاید نهایت تلاششون رو نکردن به دلیل اینکه اطلاعات اقتصادیشون به اندازه کافی نیست. معمولا در مدیریت‌های هیئت مدیره‌ای اعضایی وجود دارن که مثلا در حوزه ورزش هیچ ربطی ندارن، اقتصادیه، شخصیت اقتصادی و ارتباطات اقتصادی داره. اصلا فلسفه حضور این آدم ها برای اینه که اون ارتباطات رو برقرار کنن. من یک سوال میکنم، آیا دوستان در باشگاه استقلال، پرسپولیس و سایر باشگاه هایی که این مشکلات رو مطرح میکنن و میگن راهی وجود نداره، آیا با اتاقهای بازرگانی صحبت کردن؟ آیا با تاجرین مطرح صحبتی داشتن؟ آیا سری به صرافی ها زدن، صرافی های معتبری؟ آیا اصلا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نهاد و متولی رسمی این حوزه است درخواستی داشتن؟ باز بیاییم پایین تر، آیا از وزارت ورزش که نهاد بالادستشونه درخواستی داشتن برای اینکه مشاوره حتی بگیرن برای این موضوع؟ آیا از وزارت امور خارجه که در تمام کشورهای دنیا خب دفاتر کنسولگری داره و راه‌های محلی خاص خودش رو داره برای انتقال پول، آیا از اینا درخواستی کردن؟ من فکر میکنم که این دوستان شاید یک مقداری اون نهایت تلاشه رو انجام ندادن و فکر میکنن که با این جملات که نمیشه و همه چیز رو سر تحریم خالی بکنن، میتونن با بخشی از مسئولیت‌های خودشون رو به نوعی رفع کنن. این ماجرا دیدیم که ماجرای دیاباته خب حل شد. چجوری ماجرای دیاباته و انتقال پول انجام شد اما در ماجرای آقای اسراموچونی انجام نشد؟ در باشگاه پرسپولیس هم همین داستان ها، همین بازی ها رو میبینیم و من شخصا اینجا به عنوان یک هوادار فوتبال دارم عرض میکنم، فکر میکنم که بیشتر بازی با افکار عمومی و برای نگه داشتن میزهای مدیریتی این بحثا داره برای مردم مطرح میشه، ولی اگر از اصحاب اقتصاد سوال بشه راههایی به نظر من وجود داره.
بله، الان ما پنجشنبه یه برنامه داشتیم فوتبال سرزمین من با آقای دکتر محمدی در خصوص همین مسئله مفصلا صحبت کردیم. ایشون با سخنگوی محترم وزارت امور خارجه هم که صحبت کرده بودن، ایشون صراحتا گفته بودن که تعامل بین مدیران فوتبالی و وزارت امور خارجه صفر هست، یعنی گویا دوستان قبول ندارن اصلا چنین تعاملی داشته باشن و فکر میکنن صفر تا صد کار رو میتونن خودشون حل کنن. خیلی از مسائل هم به این برمیگرده که این مخفی کاری تو فوتبال ما همیشه بوده و هست، یعنی بله، دوست دارن همه چیز رو مخفی کنن.
یه عدم شفافیتی وجود داره و همیشه میگن این تمام مشکلات، حالا نمیخوام از کلمه فساد خود استفاده بکنم، ولی مشکلات و چالش هایی که ایجاد میشه ریشه در همین عدم شفافیت ها داره که همه چیز رو با مخفی کاری و به بهانه تحریم، یعنی این خیلی برای من عجیبه که دوستان به بهانه تحریم دارن حرفا رو میزنن، ولی یک سوال، این همه اقلام در کشور ما داره تحریم میشه، چجوری داره میاد؟
بله،
این پولا چجوری داره منتقل میشه؟ و من یک خبری رو هم به دوستان بدم، به شنوندگان محترم شما، اونم اینه که در وزارت ورزش یک سری تعاملاتی با وزارت امور خارجه وجود داره و به هر صورت این دوستان خب متولی و صاحب استقلال و پرسپولیس هستن. اگر این دوستان فلواقع با از اون ارتباطات استفاده کرده باشن و بخوان استفاده بکنن، قطعا راهی پیدا میکنن برای اینکه مشکل حل کنن. ولی اون سوالی که شاید من فقط به عنوان سوال مطرح میکنم، راجبش نظر نمیخوام بدم، اینه که آیا اصلا این پوله در اون باشگاه وجود دارد که اینا بخوان بدن؟
خب دقیقاً این همین بحث سر همین قضیه بود که ما پیگیر این قضیه شدیم که واقعاً راهی وجود نداره. پس راهی وجود داره اما خب